الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والوالدات يرزقن أولادهن حولين كاملين، تا آخر آیه 233. آیه مفصلی است، لذا دیگه صدرش رو تلاوت کردم. یه توضیح از خارج عرض کنم و کلمات آیه رو با هم مرور کنیم. این آیه نسبت به احکام اولاد، نسبت به احکام زن و شوهر تو آیات قبل مسائلی رو بیان کرد، نسبت به احکام خانوادگی مسائل ازدواج و طلاق مسائلی رو بیان کرد، حالا تو این آیه شریفه می پردازد به برخی از احکام اولاد. یکی از احکام فرزندان این است که مادر حق دارد فرزند خودش را 2 سال تمام شیر بدهد. مادر حق دارد فرزند خودش را 2 سال تمام شیر بدهد. در این صورت مخارجش نفقش بر عهده پدر است و پدر می بایست این نفقه را تأمین کند. آیه مربوط به این شیر دادن فرزندان توسط مادر، و می دانیم که هم در روایات ما وارد شده است و هم در علم پزشکی هم به اثبات رسیده است که بهترین غذایی که برای بچه هست شیر مادر، بهترین غذاست. بلکه این آغوز که پیرزنای اون روزا بله میگفتن، یعنی همون شیر اولی که تو سینه مادر میاد که حتی هنوز رنگ شیرم ندارد، رنگش با رنگ شیر یه تفاوتی دارد، بهش میگن آغوز، شیر اول. این شیر اول واجب است مادر این رو بدهد به فرزند، و امروز میگن مقوی‌ترین غذایی که بچه در اولین روز میخورد همین آغوز مادره. پیرزن اون روزا در اثر جهالت و بیسوادی اینو میدوشیدن و میریختن دور، میگفتن این شیر نیست، این بده بچه بخورد، نه عکسشه. ولذا واجب است مادر این شیر رو بدد به فرزند، این شیر اولیه آغوز را، چون این مقوی ترین غذاست. بعد اون آغوز که شیر مادر دیگه شیر معمولی میشد، اون هم چیست؟ بهترین غذا برای فرزند، هم تو روایات هم تو علم پزشکی میگه شیر مادره. مگه خدای نکرده یه مادری باشد بیمار باشد، دارویی مصرف میکند که اون دارو منتقل به شیرش بشد و امثال اینا، و الا در حال طبیعی بهترین غذا برای فرزند شیر مادره. لذا تو این آیه ملاحظه کنید خیلی مطلب داره. سریع میخونم وقت شما رو نگیرم. میگه والوالدات، مادرها، یرزئن اولادهن حولین کاملین، مادرها شیر میدهن یعنی اگر بخوان میتوانند شیر بدهند فرزندان خودشون را حولین کاملین، 2 سال تمام. 2 سال از موقع چی؟ از موقع ولادت. 2 سال تمام این حق الرضایه مادر است فرزندش را میتواند شیر بدهد. لمن اراد ان یتم رضاعته، این مال او خانمی است که میخواهد شیر دادن بچه خودش را چه کند؟ تکمیل کنه، کامل کنه. 2 سال تمام. بعد 2 سال نه دیگه، دوران رضا تمام شده است. حالا ما سابقا یادمونه بچه هایی بودن تا 4-5 سال شیر میخوردن از سینه مادر. تعجب فرمود نگون مگه میشد؟ بله، بعضی وقتا اولا هرچه که طفل مک بزند بمکد سینه مادرش رو شیر میاد. بعضی وقتا این خانوما باردار میشدن برای بچه بعدی. بچه بعدی به دنیا می آمد می مرد، بچه قبلیه شیر بچه بعدیه را هم می خورد. یعنی من خودم نشناسم آقایی را که 3-4 سال بله شیر خورده از سینه مادرش، چون شیر بچه بعدی را هم خورده، بچه بعدی از دنیا رفته. الان یه حال میگه 2 سال و این 2 سال دیگه دوران رضا کامل شده است. خب مادر شیر میدهد، پدر چه کار است اینجا؟ و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. پدر باید چی کار کند؟ پدر میبایست خرج خوراک و پوشاک این مادری که دارد بچهش رو شیر میدهد تأمین کند. نفقش بر عهده پدر است، خوراکش و پوشاکش. حتی اگر اون زن را طلاق داده باشد، متوجه میشید؟ حتی اگر مادر بچه را طلاق داده، حالا مادر بچه فرزند را به دنیا آورد و 2 سال میخواد شیرش بده، این 2 سال پدر بچه باید خرج خوراک و پوشاک مادر را بده. حالا دیگه زنش نیست، طلاقش هم داده، اما چون بچه‌شو دارد شیر میده واجب است نفقه‌ش رو بده. بل معروف، همون جوری که عرفه. چجور کسی خرج همسرش رو میده؟ اون جور که متعارفه میبایست خرج بدهد. متعارف آقا یعنی اونی که نداره کمتر، اونی که داره چی؟ بیشتر. یعنی هر کسی نسبت به وسعش. کسی که نداره وسعش نمیرسد کمتر، اونی که دارد و وسعش میرسد بیشتر. تعجب می فرمایید؟ اون جوری که معمول و متعارفه می بایست که این خوراک و پوشاک که نفقه خانوم است توسط پدر بچه تأمین بشود، ولو پدر همسر خودش که مادر شیر بده باشد رو طلاق داده باشد. لا تکلف نفس الا وسعها، می فرماید خدا هیچ کسی را بیش از هیچ کسی بیش از توانایی خودش تکلیف نمی شود. این مال اون نفقه که یه وقت مادر بچه فکر نکند که شوهر مثلا کارمند باید مثل شوهر بفرمایید تیلیاردر نفقه بدهد. نه، هر کسی به اندازه مستش، توانش، قدرتی که دارد. خب خانم میگه خب فرق من با چی چیه با اونی که شوهر میلیاردر و تیلیاردر داره؟ خب میخواستی از اول بری به میلیاردر و تیلیاردر شوهر کنی، حالا که به یه آدم معمولی شوهر کردی باید با نفقه معمولی بسازی، چاره نیست. شوهر که نمیتونه داره دزدی کنه بیاد به تو بدت بخوری که تعجب میفرماید. بنابراین میفرماید لا تو کلبه با مورد تکلیف قرار نمیگیرد هیچ کس الا وسعها، مگه به اندازه قدرت و تواناییش. و این قدرت و توانایی آقا در همه تکالیف شرعی لحاظ شده است. یعنی هر تکلیفی اگر کسی نمیتواند انجام بده قدرتش ندارد، ازش چه میشه؟ برداشته میشه. تمام. نماز ستون دین خداست، از همه چی مهمتره. شما میتونی ایستاده بخونی، واجب ایستاده بخونی. اگه خدایی نکرده نمیتونی ایستاده بخونی، خب بیشی نبونی. نشستم نمیتونی بخونی، مریضی تو بستر بیماری، خوابیدن یکی رو تجاب. یعنی همه تکالیف شرعی منوط به قدرت توانایی است. کسی جوان روزه میتوند بگیره، خب روزشو بگیره. حالا پیرمردیست، پیرزنیست، بیماریست، نمیتوند روزه بگیره، مشکل نداره. وقتی توانایی روزه گرفتن نداره روزشو افطار کن. منتها تو رمضان روزه به خاطر هر روزه ای که افطار کرده روزی یکی رو نون میدد به کی؟ به فقیر. کفاره روزه ای که افطار کرده تا خدا ثواب روزه داران رو براش بنویسد. خیلی خوب. پس همه تکالیف شرعیه از جمله تکلیف نفقه مادر بچه شیرخوار به اندازه وسع و توانایی و قدرت. اما وسع واقعی ها، آخه بعضی ها وسع و قدرت و تواناییشون رو از زنه چه میکنن؟ قایم میکنن، میگه ندارم، اما دروغ میگه داره. خدا که میدونه داری که به اندازه وسع و توانایی واقعی باید خرج زنی که مادره، مادریست که داره بچه تا شیر میدهد بره. لا تزار والدتون به ولده ها، هیچ مادری به خاطر بچه اش متضرر نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی یه خانومیست میگه من نمیخوام دو سال شیر بدم، میخوام برم. شوهرم طلاقش داده مثلا، میگه بچه شیر نمیدم میخوام برم، بچه تو بگیر، اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. میگه هیچ مادر بچه‌ای به خاطر فرزندش متضرر نمیشود. این قسمت آیه. بله، لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون له به ولدهی، یکی از ادله قاعده لازرره که حالا جای بحثش اینجا نیست، تو بحث قاعده لازرر تو بحث تو درس بحث کرده. میگه نه مادر به خاطر بچه متضرر میشه، نه پدر به خاطر بچه متضرر میشه. بچه به دنیا آمده، قدمش مبارک، خب، اما نه پدر قرار ضرر ببیند به خاطر این بچه، نه مادر قرار ضرر ببیند. یعنی چی؟ یعنی این دو سال شیر دادن تکلیف مادر نیست، بر مادر واجب نیست، حق مادر است. اگر مادر بخواهد حضانت طفل رو دو سال به عهده میگیرد و بچه خودش رو شیر میدهد، حقشه. حق رو شما میتوانید بگید نمیخوام، مادرم میتواند بگه من بچه رو شیر نمیدم برش دار ببر، پدر نمیتونه مجبورش کنه به شیر دادن. توجه کردید؟ حق مادر این است، نه تکلیف بر مادر باشد، برخلاف نفقه دادن که بر پدر چیه؟ واجب. یعنی اگه مادر گفت من شیرش میدم، پدر واجب نفقه مادر رو بده. حواستون هست؟ مادر میتونه بگه نمیدم، اما پدر نمیتونه بگه نمیدم. فرقش اینه. خب حالا اینجا دیگه نکات ریزی هم هست، یه اشاره فقط میکنم. آیا بفرمایید که حق آمیزش از زوج و زوجه به خاطر اینکه بچه دار شده ان سلب میشود؟ نه خیر، زن نمیتواند از آمیزش همسرش جلوگیری کند چون بچه داره شیر میداد. و بچه به شیر بده، با شوهرت هم باش. پدرم نمیتواند اجتناب کند از این که این خانوم داره بچه شیر میداد، بنابراین من باش آمیزش نخ نمی کنم چون بچه شیر میداد. خب بده، شیر دادن بچه ربطی به روابط زناشویی بین زوج و زوجه ندارد. خب و علل وارث مثل ذلک. حالا آمدیم پدر بچه مرد، پدر مرد، چون نوعا پدران میمیرن، خانوما که نمیمیرن الحمدلله عمرشون بلنده، پدران حالا یا بفرمایید خدای نکرده تصادفی بیماری چه خیلی، اگر پدر مرد کی این دو سال باید خرج این مادری که داره بچه را شیر میده بده؟ میگه علل وارث مثل ذلک، وارث پدر باید بده، چون این پدر مال دارد دیگه، این اموال رسیده به ورثه، ورثه باید این خرج رو بدن. ای به من ربطی ندارد، این بچه مال بابام بود، به من چه؟ بابات باید میداد این دو سال هزینه را، حالا بابات مرده، حالا تویی که وارث بابات هستی میبایست از خود اموال پدر این دو سال خرج را به مادر بدهی. حالا مادر میتونه مادر خودش باشد، میتونه مادر زن بابا باشد، درسته؟ یک آقایی بله یه وقت با ما همسفر بود، پدرش هم بود، پدر قریب 80 سالش بود و پسرش جوانی بود 30-40 ساله. گفت آجا ما ننمون که مرد آقامونو زن دادیم، بعدم الان آقام یک دختر پیدا کرد با بچه من که پسرش هستم، این دوتا همبازی هم. یعنی خواهر، یعنی خواهر این آقا با بچه این آقا با هم همسنن و هم بازی. خب حالا فرض کنید پدر این آقا مرد و یه بچه داره، مادر داره شیر میدن، این پسر میبایست مخارج این زن پدری که داره بچه باباشو شیر میدن تأمین کنه. و علل وارث مثل ذلک. خب حالا اگر مادر مریضه، بعد خانوم های بیماری هایی دارن، یه داروهایی باید مصرف کنن، دارو رو مصرف نکنه بیماری توسعه پیدا میکنه، زن رو از بین میبره، دارو مصرف بکنه شیرش دیگه آلوده به اون داروست، پزشک میگه شیر نده، خیلی خوب، یا به هر علتی مادر نمیخواد شیر بده، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، اگه این دوتا زن و شوهر بخواهن چی؟ بچه را از شیر بگیرند، از شیر مادر، خیلی خوب، انترازم بینهما، و هر دوشون هم راضی هم به این مطلب، اشکالی هم. فإن أرادا فصالا، اگر زن و شوهر اراده کنن بچه را از شیر این مادر بگیرن با رضایت هر دوشون، و تشاور، با دیگران هم مشورت کردن، دکتر میگه این خانوم نباید شیر بده، خب، و با مشورت دیگران، فلا جناح علیهما، اشکالی ندارن بچه را از شیر مادر با رضایت پدر و مادر و مشورتی که با دیگران کردن، میخوان بچه را از شیر مادر بگیرن، هیچ مانعی نداره بگیرن. و این اردتم ان تسترزعوا اولادکم، ببینید زمان سابق شیر خشک و اینا که نبود که مردم بچه را از شیر مادر بگیرن بعد به شیر خشک بدن. باید اگه بچه را از شیر مادر گرفتن باید چیکار میکردن؟ باید بهش شیر گاو نمیتوند بچه اون ماهای اول بخوره، معده‌اش ضعیفه، میبایست که بچه رو میدادن به یه خانومی دایه میگرفتن، یه خانومی که شیر دارد میدادن که این بچه رو چی بده؟ شیر بده، دایه میگرفتن. توجه میکنید؟ میفرماید مادر رضایی، مادر رضایی. اگه خود مادر شیر نداشت، شیرش کمه یا شیرش خشکی یا در اثر بیماری نتونست شیر بده یا نخواست شیر بده یا به هزار یه علت دیگه، خب الان شیر خشکم که نبوده است، نتیجه چه می شده است؟ نتیجه باید یه خانم دیگری رو به عنوان مادر، مادر رضایی می گرفتن که این طفل رو شیر بده. میگه وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر خواستید یه خانم دیگری رو بگیرید که به بچه هاتون شیر بده غیر مادر، و مادر از حق شیر دادن خودش عدول کرد، فلا جناح علیکم، اشکالی نداره یه زن دیگری رو بگیرید که به بچه شما شیر بدهد. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اما این اشکالی نداره، در فرض جاییست که حقوق مادر مراعات بشه. حق مادر که فرزند رو به دنیا آورده است به طور کامل از طرف همسر مرد باید مراعات بشه، حقوق مادر رو میده، بعد میخواد یه دایه بگیرد. برای کی؟ برای بچهش، که اون دایه او خانم شیر بده، اشکالی نداره بره دایه بگیرد و بله به تب اون دایه ای که میگیرند اونم یه قول و قراری میگذارد دیگه، من شیر میدم اینقدر میگیرم اینا، اونام برو قرار بود که باش قراردادی که میبندن. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، ببینید دو جای این آیه میگه بالمعروف، علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، اینجا میگه فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. بالمعروف یعنی به خوبی، لکن یعنی عرف، همون چیزی که عرف میگه خب خوبه دیگه، همونی که عرف میگه خوب است اینجور باید رفتار بکنیم. یعنی بعض جاها شرع مقدس امر رو واگذار کرده به عرف خود مردم، هرچه خود مردم میگن این خوبه دیگه، اینقدر بهش بدی خوبه، مناسبه، خیلی خوب. پس حق و حقوق مادر همواره باید چه بشه؟ مراعات بشه. بعد می فرماید و تقوی الله، تو این قضایا، تو این احکام یادتون باشد همیشه باید مراعات تقوای الهی رو بکنید. همه چیز رو با دقت طبق احکام شرع انجام بدهید. و علمو ان الله بما تعملون بصیر، بدانید خدا به کوچکترین کاری که میکنید بصیر است، بیناست، کوچکترینش رو میدونه. بنابراین یک بله بفرمایید قدم اگر تخطی کردی از حکم خدا، از دستور خدا، خدا میدونه و وقتی میدوند روز قیامت شما را به اون عملی که انجام داده اید تو دادگاه عدل خودش محاکمه خواهد کرد. پس این قوانین الهی که به شما گفته شده است به دقت مراعات کنید. این آیه 233 سوره مبارکه بقره. عرض من تمام. فردا را نامیدند روز دختر، مناسبتشو گفتن سال روز ولادت فاطمه معصومه دختر موسی بن جعفر، مادر بله بفرمایید خواهر امام رضا. از لحاظ تاریخی چنین مطلبی سندیت ندارد که اول ماه ذی‌القعده سال روز ولادت فاطمه معصومه باشد، همچی چیزی اثبات نشد و این یه جعل. اون تا حالا خیلی چیزا نیست اما بعضی ها میگن، یکیشم همین، ولی هیچ اشکالی ندارد. ما اول ذی‌القعده از فاطمه معصومه دختر بزرگ موسی بن جعفر سلام الله علیها تجلیل کنیم، اون که اشکالی نداره، اما ولادتی در کار نیست. روز دخترم نامگذاری شده، اونم اشکالی نداره. بالاخره یه روزم شایسته بود به نام دختران باشد. و دختر در هر خانواده‌ای هست باید گل سرسبد اون خانواده باشد، مرکز توجه و محبت پدر، مادر، برادران و همه اعضای خانواده باید باشد. بنابراین کسانی که دختر دارند توجه داشته باشند که دختر بفرمایید که رحمت الهی است بر خانواده شما و تمام توجه شما و محبت شما باید به دختر خانوم ها باشد. تو روایات ما هست اگه پسر داری دخترم داری، اگه میخوایی اول یه هدیه ای بخری، اول هدیه دخترها بعد پسرها. یعنی در آیین و مذهب ما سفارش دختران به خانواده ها مکرر در مکرر شده است، برخلاف این چیزی که تو بعض خانواده ها هست. آقا ما بعضی وقتا یه رفتاری میکنیم، این رفتار هیچ جنبه شرعی نداره. من کسی رو میشناختم اتاق که برای پسرش چیز است تخت و میز داشت، اتاق برای دخترش نه تختش نه میز. دخترک رو رخت خواب تو زمین میخوابه. چرا؟ میگفت من اینو باید جاز بهش بدم. وقتی باید جازت بدم که دیگه حالا تخت نمیخوایی که. اینا افکار خطاییست. اینا هیچ بله بفرمایید مورد تأیید مذهب ما، آیین ما نیست. یا دختر خانم دندوناش خراب شده بود، پدره میگفت نمیتونم بدم پول دندوناتو، اگه بول دندوناتو بخوام بدم جاروبرقی دیگه نمیتونم به جاز بدم. جاروبرقی سر جاش، جهیزی سر جاش، خرج دندونا سر جاش. متوجه میشی این حرکات و این حرفا تمام خلاف شرع است. منو تو بعضی خانواده های متدین باشد خلاف شرع. دختر فراموش نکنید چی دارم به شما میگم، دختر تو هر خانواده گل سرسبد اون خانواده است و مرکز توجه تام و محبت تام تمام اعضای خانواده باید باشد. اینو فراموش نکنید. اگر این کار رو نکنید فردا دختران شما با کوچکترین محبتی که در بیرون خانه دیدند دنبال اون کسی که این محبت رو بهشون میکند راه میفتند و میرند. لذا شرع ما، دین ما سفارش دختر خانوما رو خیلی کرده است. لذا روز دختر فردا به دختر خانوما تبریک میگیم، باید گرامی داشته بشه و نام و یاد فاطمه دختر موسی بن جعفرم و ذکر فضائلشون بشود. هیچ مانعی ندارد. اون چه که من گفتم سندیتی ندارد تاریخ ولادت فاطمه موسی بن جعفر، نه تاریخ ولادت ایشون نه تاریخ وفاتشون، هیچ کدوم سند نداره و هر دو از مجهولات تاریخی است. حالا این دیگه یه بحثی است. بله ما چندان ارتباطی ندارد. بازم سفارش دختر خانوما رو به شما میکنم که کانون توجه و محبت شما باشند و بیچاره کسی که دختر ندارد، چه پدر و مادر، اون کسی که دختر ندارد گویا هیچی ندارد و خوش به حال اون کسی که دختر دارد. منتها اگر قدر بدانیم، تو روایات ما دارد از یمن زن، یعنی زن برکت زن و خوشروزی بودن و یمن زن این است که فرزند اولش دختر باشد. فرزند اولش دختر باشد این خانم خوش یمنه. حالا دو تا دختر، سه تا دختر، چهار تا دختر، ای کسی تو روایات داره چهار تا دختر داشته باشد تو دیگه اهل بهشته، یعنی خدا درای رحمتشو بهش باز می کند. بنابراین دختردارها قدر دختران رو بدانند و اونایی هم که دختر ندارند اگر فرصت براشون باقی است تلاش کنند که پیدا کنند. اگر هم فرصت گذشته است که دیگه خدا اینجور خواسته است کافی است. من دیگه امشب روزه نمی خوانم، دعاتون می کنم. بسمک العظیم العظم العظم العجل العکرم یا الله 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 یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب. خدایا پروردگار تو رو می‌خوانیم به حق محمد و آل محمد، به ما توفیق ده احکام دینمون رو بهتر بشناسیم، بدانیم و عمل کنیم. خدایا پروردگار ما را در دنیا و در آخرت با محمد و آل محمد محشور بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعتشون رو نصیب و روزی ما بفرما. خدایا در این شام جمعه آن بله هرچی که گفتیم ثوابی از این آیه قرآن که قرائت کردیم به روح پدران و مادران و اجداد و جدات و اساتید و مشایخ و شهدا و مراجع متوفا و همه ذوی الحقوق و حقداران به گردنمون برساند. خدایا گذشتگان را سر سفره امام حسین از سال مهمان بفرما، گناهانشون رو ببخش و اونها رو بیاموز. پروردگارا پدران و مادرانمون رو با حسین و علی و محمد و آل محشور بفرما. هر کسی حاجت دارد در این خانه خودت حوائج مشروعی همه برآورده به خیر بفرما. قرض قرضداران ادا بفرما. خدایا امر ازدواج دختران و پسرانمون رو به احسن وجه خودت درست بفرما. پروردگارا دختران ما رو دین و معرفت، عفت، پاک دامنی و دانش و خوی سازگاری به همه دختران و زنان ما عنایت بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر. مریضانمون رو خدای شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا شر دشمنان این ملک و مملکت به خودشون برگردان و این ملت و مملکت را در زیر سایه بلند پایه صاحب العصر و زمان از گزند همه حوادث و شرور و آفات مسئول و محفوظ بدار. خدایا گشایش و رونقی به وضعیت این ملت عنایت بفرما. به نبی و آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.